ربي إماراتو كيوا
سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های تاجیکستان میگویند که نیروهای امنیتی کشور در 6 ماه اول سال 2025 میلادی 10 بار با قاچاقبران مسلح مواد مخدر در مرز با افغانستان درگیر شدند. خبرگزاری انترفاکس روسیه سه‌شنبه این موضوع را به نقل از ظفر صمد رئیس اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان گزارش داد. به گفته خبرگزاری در جریان درگیری ها 4 قاچاقبر افغان کشته شدند و نظامیان تاجیکستان نزدیک به 1700 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. مقام های تاجیکستان ادعا کردند که کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته و لابراتوارهای تولید مواد مخدر در آنجا فعالیت دارند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را یکی از اولویت های خود خوانده است. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که تولید تریاک در افغانستان در 2024 نسبت به سال قبل 30% افزایش یافته. پیش از این شبکه تحلیلگران افغانستان گفته بود که اکنون مرکز جغرافیای کشت کوکنار از هلمند به ولایت بدخشان که مرز مشترک با تاجیکستان دارد منتقل شده. عباس رخچی وزیر خارجه ایران میگوید هیچ برنامه ویژه‌ای برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن تنظیم نشده است. عراقچی سه‌شنبه در حاشیه مراسم یادبود قربانیان جنگ 12 روزه با اسرائیل این را گفت. ایران و ایالات متحده در ماه‌های اخیر 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند. دور ششمی مذاکرات که قرار بود در مسقط برگزار شود، به دنبال حمله اسرائیل به ایران لغو شد. مقام‌های ایران هنوز درخواست‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برای بازگشت به میز مذاکرات را نپذیرفته و خواهان تضمین عدم حمله دوباره به ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا 10 روز دیگر برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفت نداشته باشد، با تعرفه ها و سایر اقدامات علیه خود مواجه خواهد شد. ترامپ سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در طیاره ویژه ریاست جمهوری در مسیر بریتانیا به واشنگتن همچنان گفت که نگران تاثیر احتمالی تحریم های روسیه بر بازار نفت یا قیمت ها نیست. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2024 خود وعده داده بود که به سرعت جنگ میان اوکراین و روسیه را پایان خواهد بخشید. و از زلزله نیرومند به مقیاس 8.7 درجه ریشتر امروز شبه جزیره کامچاتا در شرق روسیه را لرزاند و باعث هشدار سونامی در ژاپن و ایالات متحده شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از زخمی شدن چندین تن و تخلیه گسترده مردم از مناطقشان در پی زلزله خبر داده است. رسانه های ایالات متحده خبر دادند که زلزله در سواحل شرقی روسیه قوی ترین زلزله ثبت شده از سال 2011 تا کنون است. به گفته رسانه ها به دنبال زلزله خطر وقوع سونامی در سواحل غربی کانادا و ایالات متحده تا مرز مکسیکو صادر شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه ایالات متحده پاداش برای ارائه معلومات در مورد رهبر شبکه القاعده در یمن را به 10 میلیون دلار افزایش داده. این رهبر القاعده کیست و چرا مهم است؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. بازداشت حداقل 7 خبرنگار در 3 هفته از سوی طالبان خبرنگاران افغان را نگران ساخته. یک تن از این خبرنگاران به شرط افشا نشدن نامش و تغییر صدایش رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال په توګه زه ډیر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
تطبیق نشدن کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه باعث شده که بسیاری از کودکان زیر 5 سال در افغانستان از دریافتی واکسین محروم شوند.
خیلی احتقلاز دمی قریم ها که از واکسین خیلی زیادش میمانه به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شوه، خیلی احتقلاز از واکسین باز میمانه.
و در ادامه به شما خواهیم گفت که زندگی کردن در محیط سبز برای سلامتی روان چرا مهم است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز چهارشنبه است، 8 اسد 1404 خورشیدی برابر میشه با 30 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. ایالات متحده آمریکا پاداش برای ارائه معلومات در مورد رهبر شبکه القاعده در یمن به 10 میلیون دلار افزایش داده. وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در اعلامیه گفته که این مبلغ برای دریافت اطلاعات موثق که منجر به شناسایی یا یافتن مکان سعد بن عاطف الاولقی رهبر گروه القاعده در شبه جزیره عرب شود تعیین شده. بیشتر دی گزارش جزئیات داریم.
ایالات متحده آمریکا پاداش در برابر ارائه معلومات در مورد سعد بن عاطف الاولقی رهبر القاعده در شبه جزیره عرب را از 6 میلیون به 10 میلیون دلار افزایش داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 29 جولای با نشر اعلامیه گفت که این افزایش در چارچوب برنامه جوایز برای عدالت صورت گرفته و هدف آن دریافت اطلاعات موثق درباره شناسایی و محل بودباش سعد الاولقی است. در این اعلامیه که از سوی دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، آمده است که سعد بن عاطف الاولقی در سال 2024 به رهبری القاعده در شبه جزیره عربستان منصوب شد و از آن زمان مسئولیت طراحی و رهبری حملات این گروه علیه ایالات متحده و متحدانش را بر عهده دارد و او همچنان در قضایای ربودن شهروندان آمریکایی در یمن دخیل بوده است. در اعلامیه آمده است که الاولقی بارها به صورت علنی از انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش حمایت کرده و به عنوان رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان تهدید جدی علیه امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می رود. در ادامه آمده که برنامه جوایز برای عدالت وزارت خارجه آمریکا همچنین پاداش‌های تا 5 میلیون دلار برای معلومات که منجر به شناسایی یا مکانیابی ابراهیم البنا و تا 4 میلیون دلار پاداش برای معلومات در مورد ابراهیم احمد محمود القوسی از اعضای رهبری این گروه تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا از همه کسانی که در این زمینه معلومات دارند خواسته است تا با این نهاد تماس بگیرند و تاکید کرده که هویت اطلاع دهندگان به طور کامل محرم نگه داشته می شود. گفتنی است که پیش از این ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در 31 جولای 2022 در حمله یک طیاره بی‌سرنشین آمریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد و پیش از آن اسامه بن لادن رهبر و بنیانگذار این گروه در 2 می 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در ابتاباد پاکستان کشته شد. هرچند اداره ملی استخبارات آمریکا در گزارش سالانه خود که در حمله 1404 نشر شد، افغانستان را از لیست تهدیدات امنیت ملی خود حذف کرده است، اما دو ماه قبل از آن در ماه دلو 1403 شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش گفت که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه‌های امن و کمپ‌های آموزشی را در افغانستان داده است. در این گزارش آمده که اعضای پایین رتبه القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلعه فتح‌الله، شهر نو و وزیر اکبرخان شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می‌کنند و رهبران ارشد القاعده به مناطق روستایی از جمله در ولایت سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک منتقل شدند. حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده، گفته که به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی‌دهد. قابل ذکر است که وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان که از سوی آمریکا مرتبط به شبکه حقانی معرفی شده بود، جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود، اما اخیراً این جایزه را لغو کرده است. دلیل وزارت خارجه آمریکا برای این اقدام این بود که این وزارت صلاحیت دارد برای تحقق عدالت در چنین فهرست‌ها تجدید نظر کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا کمپاین واکسین پولیو در افغانستان مانند گذشته موثریت ندارد، البته به گفته مردم. اما اکنون میشنوید که مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در 3 هفته اخیر حداقل 7 خبرنگار و فعال رسانه‌ای را در افغانستان بازداشت کردند. این مرکز در اعلامیه از این سلسله تازه بازداشت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواست تا به حقوق و آزادی‌های اساسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد. در این حال فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بازداشت خبرنگاران را محکوم کرده و خواهان رهایی فوری آنها شده. شمار از خبرنگاران افغان میگن که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، خبرنگاری به حرفه خطرناک مبدل شده که با تعدید زندان و شکنجه روبروست. جزئیات در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها سوی حکومت طالبان در افغانستان، با تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در 3 هفته اخیر در کابل و یک ولایت دیگر استخبارات طالبان و محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر دست کم 7 خبرنگار و فعال رسانه ای را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه روز دوشنبه 28 جولای از سلسله تازه بازداشت های خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته است که به حقوق اساسی و آزادی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای احترام بگذارد و خبرنگاران بازداشت شده را بدون کدام قید و شرط رها کند. هرچند در اعلامیه به دلیل نگرانی های امنیتی هویت این افتن مشخص نشده است، اما آمده که به تاریخ 22 و 23 جولای خبرنگار و 2 فعال رسانه‌ای، برگزار کننده ورکشاپ آموزشی برای دختران و 1 خبرنگار به اتهام کمک تکنیکی با رسانه های خارجی بازداشت و به ریاست استخبارات طالبان انتقال داده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پیش از این به تاریخ 14 جولای کارمندان استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به یک مرکز رسانه‌ای موسوم به پیکسل حمله کردند و رئیس شرکت را همراه با معاونش بازداشت کرده و وسایل دفترشان را ضبط کردند. پیش از این یک رسانه اجتماعی به نام دریچه که نزدیک به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده می شود، به تاریخ 26 جولای یک ویدیو از اعتراف مسئولین شرکت پیکسل را در صفحه ایکس خود منتشر کرد که گفته شده این دو تن به اتهام ترویج کلتور غرب و همکاری با رسانه های مغرض از طریق ترجمه و دوبله سریال ها بازداشت شدند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان این اعتراف ها را جبری خوانده و این بازداشت را عمل اخلاف اصول بین المللی عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این را هم گفته است که به تاریخ 6 می در یکی از ولایت ها که نامش را مشخص نکرده است، یک خبرنگار محلی از استخبارات طالبان بازداشت شده، اما با گذشت 2 روز با ضمانت رها شده است و از وی تعهد گرفته شده که شرایط سخت اداره حاکم را مراعات کند. این مرکز گفته است که این بازداشت ها تهدید جدی به مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان است و در حال حاضر دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در توقیف خانه های طالبان در قید به سر می‌برند. شماری از خبرنگاران افغان میگویند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاری به حرفه خطرناک تبدیل شده که با تهدید زندان و شکنجه روبرو است. یک خبرنگار در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال بوتوگا زردیس،
من به عنوان یک خبرنگار به شدت نگران هستم، به خاطر که هر کس توصیف اینها را نکند، به اساس روایت آنها باید بازداشت، شکنجه و تحقیر شود. من فکر میکنم با این گونه وضعیت در افغانستان کار کردن بسیار دشوار است. اگر این حالت به همین گونه ادامه پیدا کند، کار رسانه‌ای و آزادی بیان در افغانستان که از گذشته هم وضعیت خوب ندارد، با تهدید جدی از بین رفتن روبرو می شود.
خبرنگار دیگر در ولایت لوگر که همراه با یک رسانه محلی کار میکند و نمی خواهد که نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
پول هدف نیست.
همه هدف این است که صدای مردم را از طریق رسانه ها خاموش کنند و به گونه تدریجی این فعالیت ضعیف رسانه‌ای که از افغانستان صورت می‌گیرد را هم متوقف کنند. ما خبرنگاران باز هم در شرایط بسیار سخت فعالیت رسانه‌ای و رسالت خود را جاری نگه داشتیم.
در همین حال فدراسیون خبرنگاران در تبعید بازداشت این خبرنگاران را محکوم کرده و خواهان رهایی هر چیزو ترشان شده است. این فدراسیون در اعلامیه روز 3 شنبه 29 جولای از نهادهای عامی رسانه‌ها خواسته است که برای رهایی خبرنگاران و از طریق فشار آوردن به طالبان برای مسئولیت خبرنگاران تلاش کنند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور بیشتر شده است که به همین دلیل شمار از رسانه ها فعالیت هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک این کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که مطابق با شریعت اسلامی و در چوکات منافع ملی با آزادی بیان و رسانه ها متحد است، اما روز آتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در اعلامیه گفت که محدودیت از سوی طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی است و کارمندان رسانه ها و خبرنگاران را با تهدید، بازداشت و برخورد نادرست روبرو کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت هشدار داده که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می‌دهد. در بیانیه و نقل از کمیته اضطراری فلج کودکان این سازمان آمده که تطبیق کمپاین‌های واکسین پولیو با روش محل به محل در افغانستان می‌تواند زمینه را برای شیوع مجدد ویروس وحشی پولیو فراهم بسازد. این در حال است که شمار از خانواده‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز می‌گن که به دلیل تغییر شیوه واکسین خانه به خانه کودکانشون در جریان راه اندازی کمپاین ها از تطبیق واکسین محروم ماندن. جزئیات در این گزارش.
تقلاز دمی قریم که از واکسین خیلی زیادش میمانه به خاطر که خانه به خانه نیست.
عبدالمصور یکی از باشندگان منطقه دوردست ولایت پروان میگوید کودکانشان به دلیل دور بودن مراکزی از منطقه از تطبیق واکسین پولیو محروم شدند. او روز 3 شنبه 7 اسفند بر رادیو آزادی گفت در دور اخیر تطبیق واکسین پولیو خودش در خانه نبوده و کسی نداشت تا کودک خردسالش را به مرکز صحی برده و براش واکسین تطبیق کند.
بچه که خودم که واکسینی شده بود نتونستیم به کلینیک ببرم چون که خودم خانه نبودم و خانم نتونستیم تا کلینیک برده. امی مشکل داشتیم. دیگه بسیار خوب است که واکسین خانه به خانه شود. دیگه همه طفلا واکسین میشن، از واکسین باز نمیمونه. خیلی طفلا از دمی قریم و که از واکسین خیلی زیادش میمونه به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شود. خیلی طفلا از واکسین باز نمیمونه.
همچنان یک باشنده ولایت خوست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز با مشکل مشابه روبرو شده و تاکید میکند که واکسین پولیو باید خانه به خانه تطبیق شود. او در مورد گفت
این که واکسین طورها خانه به خانه نمیگردن برای ما بسیار مشکل است، مخصوصا زمانی که مرد در خانه نباشد. این برای ما بسیار سخت میشود. یک بار به همین دلیل یک کودک ما از واکسین محروم ماند و ما بسیار نگران او بودیم. امید ما این است که به واکسیناتورها اجازه داده شود تا خانه به خانه بروند.
برخی از واکسیناتوران نیز تطبیق واکسین پولیو برای کودکان را به شکل خانه به خانه موثر می‌دانند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
ما کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه می باشیم و فامیلی دیگه تقاضا میکنن که طفل خود تا یک خانه دیگه بیارن. اگر گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خود بیرون بیارن یا مردشان نمیشه کل بیرون بیارن یا دلشان بند میباشه، نمیتونن اینجا تا خانه همسایه بیارن. ولی اگر ما خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر طفل در پیش خانش واکسین بکنیم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً دور فرعی 4 روزه واکسین پولیو را برای دوشنبه 3 سرطان در 19 ولایت افغانستان را اندازی کرد. شرافت زمان سخنگوی وزارت در صفحه ایکس خود گفت که در این کمپاین حدود 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 187 ولسوالی واکسین میشوند. حکومت طالبان در سال گذشته میلادی اجرای تطبیق واکسین پولیو با شیوه خانه به خانه را متوقف کرد و به جای آن شیوه آن را مسجد به مسجد و قریه به قریه تغییر داد. در این حال سازمان جهانی صحت WHO هشدار داده که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می‌دهد. در بیانیه که روز دوشنبه 28 جولای در وبسایت سازمان جهانی صحت منتشر شده، با نقل از کمیته اضطراری فلج کودکان این سازمان آمده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو با روش محل به محل در افغانستان میتواند زمینه را برای شیوه مجدد ویروس وحشی پولیو فراهم سازد. در ادامه آمده که در 42 نشست این کمیته روی این نگرانی‌ها و پیامدهای احتمالی آن بحث شده است. بیانیه افزوده که بازگشت مهاجران فاقد اسناد از پاکستان به افغانستان و رفت آمد فصلی مردم خطر انتقال بین مرزی ویروس را بیشتر می‌سازد. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41 نشست خود در مورد ویروس پولیو گفته بود که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال 2025 میلادی 2 موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس و موارد دیگر در ولایت هلمند بوده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
تا لحظات دیگر از هشدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به مسکو برای پایان دادن جنگ در اوکراین خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اما طوری که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا در روز آینده برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفت نداشته باشد، با طرفه ها و سایر اقدامات علیه خود مواجه خواهد شد. ترامپ سه‌شنبه 29 جولای در گفتگو با خبرنگاران در تیاره ویژه ریاست جمهوری در مسیر بریتانیا به واشنگتن همچنین افزود که نگران تاثیر احتمالی تحریم های روسیه بر بازار نفت یا قیمت ها نیست. به گفته او ایالات متحده تولید نفت داخلی را برای جبران هر گونه تاثیر افزایش خواهد داد. از تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 30 سال می گذرد. ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2024 خود وعده داده بود که به سرعت این جنگ را پایان خواهد بخشید، اما در هفته های اخیر از ولادیمیر پوتین همتای روسی خود انتقاد کرد و گفت که از او ناامید شده و ضرب الاجل 50 روزه به مسکو برای پایان دادن به جنگ را اعلام کرد. اما ترامپ دوشنبه 28 جولای این مهلت را به 10 تا 12 روز کاهش داد. رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از اعلام گفت که از این که تا اکنون در این مورد از روسیه پاسخ دریافت نکرده شرم‌آور است. پس از این اظهارات دمیتری متیودوف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه ایکس، در عکس‌العمل نوشت که ضرب الاجل های دونالد ترامپ به روسیه گمراه کننده است و میتواند بیش از آنچه که فکر میکند در داخل به او آسیب بزند. این در حال است که عملات روسیه بر نقاط مختلف اوکراین به روز سه‌شنبه هم ادامه یافت.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر از فواید زندگی کردن در محیط سبز به شما میگیم. پیش از آن میشنوید که شما را از باشنده های برخی ولایت های افغانستان میگن که در هفته های اخیر میزان رویدادهای ترافیکی به طور نگران کننده در افغانستان افزایش یافته. هرچند اداره عمومی ترافیک حکومت طالبان آمار مشخص از رویدادهای اخیر با رادیو آزادی شریک نکرد، اما منابع مختلف رسانه‌های داخلی در یک هفته گذشته از حداقل 10 رویداد ترافیکی گزارش دادند که به گفته آنها در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شدند. بیشتر در این گزارش به شما میگیم که با صدای یک باشنده ولایت هلمند آغاز میشه.
و نفر ما شومان چې یو ځای ناس کو هغه د دوی دی ناس ته ځای وو هغه مټر پاغي کې خطلای دی.
روف شا باشنده ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست میگوید حدود 6 روز پیش در منطقه آنان یک رویداد ترافیکی باعث کشته شدن یک جوان 18 ساله و زخمی شدن 6 کودک شد. او به رادیو آزادی چنین گفت:
این رویداد میان عصر و شام با دلیل سرعت زیاد دو موتر و رقابت میان آنها رخ داد، چون جاده خراب بود و موترها از کنترل خارج شده بودند. سپس یکی از موترها حدود 10 متر از جاده منحرف شده و به جایی رفت که کودکان جمع بودند. این حادثه 7 نفر را آسیب رساند. یک جوان 18 ساله که شاگرد صنف 12 هم بود کشته شد و 6 کودک دیگر که وضعیت یکی از آنها هنوز هم وخیم است به شدت زخمی شدند.
کرامت باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز میگوید که 6 روز پیش پسر خالهش که جوان 25 ساله است در نتیجه تصادم موتر به شدت زخمی شده است.
یک شنبه گذشته پسر خالم تصادف کرد. دو موتر کرولا و ویکنار از مسیر اشتباه آمده بودند. او در مقابلشان قرار گرفت و حالا وضعیتش اندک خراب است. او را از شفاخانه به قریه انتقال دادیم. سر و پایش زخمی است و خسارات زیادی دیده. راننده کرولا مقصر بود. دیگر مسافران هم به شدت زخمی شده بودند. آنها را به کلینیک ها انتقال دادند. خواست ما این است که دولت قوانین ترافیکی را بر رانندگان تحمیل کرده و تطبیق کند.
قدیر پاسون باشنده ولایت هلمند و مسئول یک مکتب میگوید که در این ولایت نیز روزانه به دلیل تخطی از اصول ترافیکی رویدادهای زیاد رخ میدهد. او افزود در این اواخر یکی از همین رویدادها جان یک دانش آموز 10 ساله به نام شیر احمد را گرفت.
شیر احمد میخواست از یک طرف جاده به طرف دیگر برود که موتور او را زد. او حدود 3 ساعت زنده ماند، اما بعد جان داد. شیر احمد یک بچه بسیار باهوش بود.
پاسون میافزاید که در ولایت هلمند بیشتر حوادث ترافیکی ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان موتورسیکل ها صورت میگیرد. این شهروندان افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که به این مسئله توجه جدی کند و رانندگان را تحت نظارت قرار دهد. خیال محمد آغاور رئیس عمومی پلیس ترافیک طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت شهروندان و آمار رسمی حوادث ترافیکی پاسخ نداد، اما شمار زیادی از رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی گزارش دادند که در هفته گذشته در ولایات مختلف افغانستان بیش از 10 حادثه ترافیکی رخ داده که بر اساس آنها 10 نفر کشته یا زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه تنها به 2 رویداد مرگبار اشاره کرده است که یکی آن در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی و دیگری در سالنگ ولایت پروان رخ داده است. طبق این گزارش در حادثه ولایت غزنی 6 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند و در پروان نیز 5 نفر جان باخته و 4 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش قبلی ریاست ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان از آغاز تا ماه جدی سال 1403 نزدیک به 2000 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی جان باخته و 7000 تن دیگر زخمی شدند.
فرشتان گاستم جهان سپاس از اینکه برودیو زودی هستین. این برنامه آزر روی گزارش به پایان می رسانم که یک تحقیق تازه علمی نشان داده که گسترش فضای سبز مثل باغا و پارکا می تانه مغز انسان از آسیب های محافظت کنه که باعث بیماری های مثل فراموشی و زوال عقل می شن. این بیماری ها حالا در ردیف هفتم مرگبارترین دلایل مرگ میر در سطح جهان شناخته می شن. جزئیات در این گزارش.
یک تحقیق تازه علمی نشان میده که زندگی در محیط سبز یا همو طبیعت سرسبز میتونه مغز انسان را از آسیب‌های خطرناکی که باعث مریضی‌های مثل فراموشی یا زوال عقل میشن محافظت کنه. این بیماری‌ها که شامل آلزایمر هم میشن در حال حاضر از عوامل بزرگ مرگ و میر در جهان به حساب میآیند. گزارش تازه‌ای که در یک نشریه علمی به نام ساینتیفیک ریپورتس نشر شده میگه که آلودگی محیط زیست مثل هوای آلوده میتونه باعث ضعف حافظه، کاهش توانایی فکر کردن و حتی از بین رفتن شناخت انسان شود. بر اساس تحقیق در حال حاضر در حدود 55 میلیون نفر در دنیا به بیماری‌های زوال عقل مبتلا هستند. پیش بینی میشه این رقم تا سال 2050 به نزدیک به 140 میلیون نفر برسه. پژوهشگران باور دارند که آلودگی ها باعث ایجاد فشار اکسیداتیو در مغز میشن، یعنی که این موضوع باعث تخریب حجرات عصبی، اختلال در جریان خون و در نهایت زوال عقل میشن. اما خبر خوبی است که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز مانند باغ، پارک یا حتی محیط‌های طبیعی روستایی میتونه خطر ابتلا به این بیماری‌ها را پایین بیاره. دلیلش هم این است که فضای سبز هم است